اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. با اولین قسمت نمایش کاترین هوارد همراه شما هستیم. خالق رمان‌های مشهور ستوفنگدار، کونت مونت کریستو، رابین هود، جوزف بالسامو، شوالیه میسون روژ، نویسنده فرانسوی به نام الکساندر دومای پدر است که شهرتش بیش از آن است که به معرفی ساده‌ای نیازمند باشد. دوما در تاریخ 24 ژوئیه 1802 میلادی در استان اسن در فرانسه به دنیا آمد و در تاریخ 5 دسامبر 1870 میلادی در سن 68 سالگی درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد. دوما که از نویسندگان و سردمداران نهضت رمانتیک فرانسه به شمار می رود، جدا از آن که صدها رمان بلند و داستان کوتاه و خاطرات و سفرنامه و یادداشت‌های تاریخی و قطعات منظوم خلق کرده است، در زمینه درام نویسی نیز از شهرت بسزایی برخوردار می باشد. دوما از سال 1819 میلادی در حالی که تنها 17 سال داشت به جرگه نمایش نام نویسی وارد شد و تا سال 1869 میلادی به مدت 50 سال در انواع و اقسام ژانرهای نمایشی نظیر درام، کمدی، تراژدی، میستری، کمدی فانتزی، نمایش پریان، وودویل، اپرا و اپرای کومیک تب آزمایی نمود. تعداد نمایش نامه های او که به صورت منظوم و منصور نوشته می شدند بالغ بر 100 اثر است که غالباً با همکاری دوستانش نگارش شده است. دوما اگرچه نمایش نامه نویسی رومانتیک بود، اما علاقه و شیفتگی خاصی به شیلر، سر والتر اسکات، مولیر، گوته، راسین، تراژدی نویسان یونان باستان و به ویژه شکسپیر داشت و همین علاقه باعث شد که او تحت تأثیر شکسپیر و شیلر درام رمانتیک و تراژیک کاترین هوارد را در سال 1834 میلادی خلق کند. این اثر به واقع کوشش تازه‌ای است برای معرفی هنری هشتم که حدود 220 سال قبل از سوی شکسپیر نوشته شده بود و چه بسا با آتش سوزی تماشاخانه گلوب ناتمام باقی مانده بود. کاترین هوارد پنجمین همسر هنری هشتم است که در سنین جوانی با پادشاه انگلستان ازدواج نمود، اما هنوز مدت طولانی از آن نگذشته بود که مغضوب گردید. داستان کلی نمایش نامه دوما نیز درباره این ملکه ناکام انگلیس است که از زمان آشنایی او با هنری هشتم تا واقعه اعدام او را در بر می‌گیرد. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم که اولین قسمت این نمایش رو بشنوید.
کاترین هوارد.
بر اساس اثری از الکساندر دوما، نویسنده و کارگردان محمد پور حسن، با بازی هنرمندان میر طاهر مظلومی، رضا عمرانی، علی میلانی، ناهید مسلمی، محمد رضا علی، منا صفی، فریبا طاهری، شهریار همزیان، محمد پور حسن، حمید یزدانی ابیانه، ماندانا اصلانی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، شیما جانقربان و نازنین مهیمنی در نقش کاترین هوارد. گوینده شیما جانقربان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آزرنیا. قسمت اول. خب دوک دودرهام اتلوود، رأی شما در خصوص این مسائل که شنیدید چیست؟
اگرچه این سفیر به مراسم معمول آشنایی نداشت، اما سخنانش متین و مختصر بود.
آره، سر جون شخص مجرب آزموده است. هیچ تقصیری ندارد جز این که تصور میکند هنوز زمان حکمرانی رابرت بروس و ویلیام ولس منقضی نشده است. اعتقادش این است که پس از گذشت 6 قرن و بروز این اختلافات، قلوب مردم که همانند آن اصل بودند، به جهت اینکه زرهی که امروز قلبها را می پوشاند نظیر زرهی است که آن وقت معمول بوده. همانای مرد مثل مجسمه قدیمی است که با چشمهای سنگی خودش مشاهده ننموده است که فنا و استیصال تدریجی اقوام و طوایف مختلفه به طور متوالی از عرصه وجود ناپدید گشتند.
اعلیحضرت، همین گونه است که شما می‌فرمایید.
کجایند جیمز داگلاس ها و راندولف ها؟ کجایند اشخاصی که شعوب و قبایل وحشی را به خود رام کردند؟ اتلوود، ترس جنگ و بیم زد و خورد نمی‌توانند یک تار موی مرا سفید کنند. خواه خودم بروم و یا دوک دونر فلوک را به جای خیش روانه نمایم، تفاوت ندارد. وقتی که تیغ خوناشام خود را از نیام برآورم، هیچ نقطه از آسیب آن محفوظ نمی ماند. آنچه مرا بدبخت می کند این نیست اتلوود، این نیست.
حالا حضرت، چگونه است که شما خود را بدبخت می پندارید؟ شما بدبخت باشید؟ شما که گشایش و پیروزی را ملازم رکاب همایون خود دارید؟ شما که درفش جهانگیری در آفاق افراشته اید؟ شما که مناقشات جنگ گلها بین روز زرد و روز قرمز را از میان برداشته اید؟ شما که یک پای بر روی جنگهای خارجه و پای دیگر را بر روی جنگ داخل نهاده اید؟ شما که فرانسه و انگلستان را مقهور فتوحات نمایان خیش ساخته اید؟ شما از بدبختی شکایت می کنید؟ از این روی؟ آرزوی نوع بشر باید از عالم بزرگتر باشد، در حالی که عالم با این همه وسعت و بزرگی برای آن کفایت نمی کند.
این از وزش بادهای سهمگین و تلاطم امواج خروشان نیست که کشتی محکمی می خواهد غرق بشود. این از صدمه سنگ پاره هاییست که در زیر دریا در میان طبقات آب پنهان شدند. این یک زخم پنهانی صعب العلاجیست. آره، من بزرگم، پادشاه هستم و ملازمان درگاه من همه آرزوی حال روزگار مرا دارند، اما من بعضی وقتها به نیک بختی و فراغت خاطر کمترین نوکران و پسترین رعیت خودم حسد میبرم. تلوود، داشتن تاج و نگین شاهی برای تکمیل سعادت من کافی نیست. انسان اگر پادشاه مقتدری هم باشد، استراحتگاهی لازم دارد که در آنجا از رنج و سختی ها بیاساید. نوکرهای من می توانند زن و فرزندی داشته باشند که آنها را دوست بدارند، پس آنها از من آسوده تر و خوشبخت ترند.
اعلیحضرت، از ملکه های انگلیس که با آنها زناشویی نموده اید، آیا هیچ کدام پسند طبع مبارک نشدند؟
ملکه ها؟ همسران من؟ کاترین درقون را میگویید که طلاقش دادم؟ آن بولین را میپرسید که به واسطه خیانتی که از او صادر شد به سیاستگاهش فرستادم؟ ژان سیمون را یادآوری مینمایید که در پاکدامنی و عصمت مثل فرشته بود، لیکن دعوت فرشتگان را اجابت کرد و به دیار باقی شتافت؟ آندکلوس را سوال میکنید؟ این زن را که قبل از مزاوجت به وجاهت و خوشگلی توصیف می کردند و تصویرش را که کار هانس حل بین نقاش بود به من نشان می دادند، اما همین که آمد از کراهت منظرش نفرت کرده، آخرالامر او را به خانگاه زنان تارک دنیا روانه نمودم که در آنجا منزوی باشد. خب، از این 4 عروسی برای من چه باقی ماند؟ خوشوقتی چند روزه، پشیمانی و غصه 20 ساله، به علاوه 2 دختر که قانون آنها را از وراثت سلطنت محروم کرده، و 1 پسر مریض که معلوم نیست زنده بماند یا بمیرد.
اعلیحضرت، شما هنوز دوره جوانی را پشت سر نگذاشته اید. ممکن است یک ازدواج جدید ملالت خاطر مبارک را بزداید و هر آن چیزی را که تا کنون موجب رنج و کدورت اعلی حضرت شده است برطرف سازند.
آری، همین گونه است که تو میگویی. خیال دارم بار دیگر از در امتحان و تجربه درآیم. این دفعه همسر خودم را در قصرهای سلاطین و امارت حکام و عمرا جستجو نخواهم کرد. تا که باید تمام اروپا به امور شخصی و خانوادگی من دخالت کنند و منازعات تأهل مرا وسیله اجرای مقاصد خود قرار بدهند. قطع علاقه من با کاترین دراگون جنگ های اسپانیا و هلند را برای انگلیس به ارمغان آورد. من همسری خوشگل و هوشیار میخواهم که مرا از چنگ تنهایی و انزوا برهاند و طرف وثوق و اطمینان قلب من واقع شود. آه اتلوت، تو میدانی که من قصاب‌زاده‌ای و شاگرد آهنگری را که از گمنام ترین مردم بودن ترقی داده به درجه وزارت رسانیدم. باید یک زن از طبقه غیر اشراف و غیر اصیل زاده‌ای را ملکه انگلیس کنم.
اعلیحضرت، شما این گنجینه نیکویی و زیبایی را در کدام مملکت و در کدام ناحیه پیدا خواهید کرد؟
اگر آن چه گفتند راست باشد، بدون زحمت و تفتیش و تفحص به مقصود خیش نائل خواهم شد.
آه، پس از این قرار ملکه‌ای که حامی خطه وسیع انگلستان شود، این دوشیزه سعادتمند را در یکی از گوشه های مملکت، مثلا در جزیره اصطفای اسکاتلند یا در غار فینگال، برای علا حضرت شهریاری نگاهداری می نماید.
نه اتلوود، نه. این دختر در سفرسخی لندن در ساحل رودخانه تیمز زندگی می کند و در یک خانه بسیار محقری منزل دارد. پیرزنی که دایه اوست از بی پرستاری می کند.
یقینا نام این دختر از اسرار است و کسی نباید آن را بداند.
نه، این چیزی نیست که از تو پنهان باشد. اسم این دختر هست کاترین هاوارد.
کاترین هاوارد؟
آره، کاترین هاوارد. این اسم به اندازه گمنام است که در زوایای فراموشی متواری گشته که فقط چشم کیمیاگر من فلمینگ از میان 12 میلیون رؤایای انگلیسان را دیده و کشف نموده است.
فلمینگ چگونه به وجود چنین دختری آگاهی یافته است؟
بسیار آسان و بدون اینکه به سحر و افسون محتاج گردد. نمیدانم او در اراضی اطراف شهر برای جستجوی چه گیاهی میگشته است که ناگهان باران شدیدی در میگیرد. او به ناچار به خانه همین دختر پناه میبرد و از مشاهده حسن و زیبایی و جمال او متعجب میشود. فلمینگ از مقصود باطنی من بیخبر نبود. بعد از مراجعت مرا اطلاع داد و گفت همراهی کواکب و احکام علم نجوم بر او ثابت و محقق داشته که این دختر همان است که من مترصد پیدا کردن آن بودم.
اعلیحضرت، آیا شما مصمم هستید که تنها بر اساس حرف فلمینگ کار به این مشکلی را انجام بدهید؟
نه، واقعی اندوکلوس، آن زن زشت و کری بر حزم و احتیاط ما افسوده است. دیگر بی تحقیق و تأمل تصدیق دیگران را معتبر نمی شماریم. برای تعیین صدق و کذب سخنان فلمینگ، دیروز پس از انقضای مجلس شورا مثل شوالیه‌های زمان قدیم با لباس مبدل با قایق رودخانه تیمز را عبور کردم و به آن نشانی که فلمینگ داده بود به سمت آن محلی که این دختر در آنجا منزل داشت رفتم.
و در آنجا
او را مشاهده کردیم که به بازوی دایش تکیه داده و در کنار رودخانه گردش میکرد.
و در اولین نظر به اعلیحضرت معلوم شد که عرایض فلمینگ مبالغه آمیز بوده است.
خیر، فلمینگ حقیقت مطلب را نگفته بود. کاترین دختری بود دارای وجاهت و ملاحت امبولین و ظرافت و دل ربایی جان سیمور که ابدا عیب و نقصی نداشت.
با او صحبت هم کردید؟
خیر، همین که دید قایق را به طرف او میرانیم از ساحل رودخانه دور شد. میخواستم امروز یا فردا بار دیگر او را ببینم، اما بهتر است که شما فردا به منزل این دختر رفته و او را نزد پرنس مارگریت بیاورید. خواهرم به فرمان من او را با افتخار و شرف جزء زنان محترمه خودش به حساب میآورد و پس از چند روزی رسم ازدواج به عمل خواهد آمد.
قربان، در میان قطع علاقه از آندکلوس و ازدواج مجدد با کاترین هوارد هیچ فاصله ای نخواهید گذاشت؟
از آن لحظه ای که ملکه آمبولین به سیاستگاه رفت تا وقتی که جان سیمور به ازدواج من در آمد چند روز گذشت؟
همونقدر وقت که برای گورکنها لازم بود تا جسد ملکه مقتوله را از دستگاه سیاست فرود آورده به کفن بپیچند و به خاک بسپارند. 3 روز.
از آن لحظه ای که سر هنری نوریس نافرمانی کرد تا وقتی که حکم قتلش صادر گردید چند ساعت گذشت؟
همونقدر وقت که برای نسخچی باشی شاه لازم بود از برج لندن به امارات گرینویچ برود. 2 ساعت.
از زمان صدور حکم تا وقتی که مقصر به مجازات عمل خود رسید چند دقیقه گذشت؟
همونقدر وقت که برای جلاد لازم بود تا شمشیر را بلند کرده و فرود آورد. 2 دقیقه.
بسیار خوب اتلوت، تمام سوانح اتفاقی سلطنت ما را درست در خاطر دارید. پس این فقره را نیز با آنها قیاس کرده بدانید که ما در اجرای عزم خویش تأخیر نخواهیم کرد.
فلمینگ، فلمینگ، ای روباه مکار بیرون بیا، بیرون بیا، ای بیجین، ای بیمان.
شما این سرورم چرا سر صدا میکنی؟ بهتر از داخل تشریف بیاوری تا بدونم قضیت چه قرار است. بفرمایید، بفرمایید.
از حضور شاه میایم. صحبت تو در میان بود، میفرمودند شب و روز اوقات تو به خدمتگزاری ایشان صرف میشود.
علم و اطلاع ناقض خودم را که از تحصیل و تجربه به دست آوردم به امر و فرمایش ایشان واگذاشته. همیشه سعی میکنم که در انجام خدمات مهیا و آماده باشه.
معلوم است انجام خدمات شاه پولهای گزاف میخواهد. باید چشمه طلا از میان 2 دست لعنتی تو جاری شود تا به کاری شروع کرده آن را تمام نمایی.
آری خوب ملتفت شده اید، به طوری که دریاها رودخانه ها را لازم دارد. من نیز همونقدر پول لازم دارم تا خدمتی را که به من رجوع میکنن به اتمام برسانم.
اگر برای شاه زن جوان زیبایی پیدا کنی به قدر کفایت به تو پول میدهد؟
هر وقت بخواهم نوک عصای خود را به این سنگ خاره بیزارم مثل حضرت موسی به جای 1 چشمه 12 چشمه آب لذیذ گوارا برایم منفجر میشود.
اما حرص ثروت و طمع جمع‌آوری مال آنچنان شعور تو را مختل نموده است که هیچ فکر نمی‌کنی چه بلایی بر فراز سرت ایستاده. در این راه که قدم برمیداری چه گودال عمیقی منتظر توست تا تو را فرو برد. دخالت نمودن در امور ازدواج و مسئله عروسی شخصی مثل هنری 8 پادشاهی که از 4 زن یکی را کشته و 2 نفر را طلاق داده است کار بسیار مخوف و خطرناکی است.
اختزای چاکری و عبودیت بنا به این کار تشریح می کند. عروسی این دفعه شاه مثل دفعات دیگر خطرناک نخواهد بود.
به چه دلیل؟
خب به دلیل احکام نجوم و حرکات کواکب.
علم نجوم دروغ گفته و تو در حدس خودت به خطا رفته ای. این ازدواج سر نخواهد گرفت. این زنی که او را اساس دولت و اقبال و بنیاد برآورده شدن آرزوهای حریصانه خود شمرده ای، کاترین هوارد، این دختر که به چاپلوسی تو نزد شاه معرفی شده است، این دختر قرار است همسر من شود.
پناه بر خدا، چه مهلکی برای من فراهم آمده.
خوب فهمیده ای. شاه هنری بعد از کشتن آمبولین قانونی گذاشته است که هرگاه کسی برای وی زنی انتخاب کند به سهو یا به عمد پیش از اجرای صیغه نکاح معایب این زن را اظهار ننماید، این شخص با آن زن هر دو به سیاست میرسند و همین عیب کافی است که تو را و او را به کشتن داد.
شما شاه را اطلاع میدهید ایشان از عزم خود منصرف میشه.
نه، هرگز این حرف را به شاه نمیتوان گفت.
آی سرورم، متل بود به من رحم کنید، نفهمیده حرفی زده.
ای پس نابکار، آیا تو مستحق ترحم هستی؟ با یک حرکت سفیهانه خودت میخوایی امید عمر و زندگانی مرا قطع کنی. تو که میخواهی پرده سیاهی به روی روزهای روشن و مصفای من کشیده، مرا در ورطه غم و اندوه سرنگون نمایی، از من توقع ترحم داری؟ نمیدونم چه چیز مرا مانع میشود از اینکه هم الان خون تو را بریزم و پاداش فضولی چون تو احمقی را در کنارت بگذارم.
سرورم، فکر نماییم بلکه چاره ای پیدا کنیم که خوشبختی شما و زندگانی مرا حفظ کند.
فقط یک چاره داریم که آن نیز منوط به حسن اتفاق است.
چه میخواهد باشد؟ بگوید ببینم چه باید کرد.
شاه مرا مأمور کرده است که فردا کاترین را به قصر ببرم. نمیخواهم دوباره او را ببیند. میفهمی چه میگویم؟ این دختر امشب باید بمیرد. شاه و تمام مردم باید او را مرده بدانند. اما برای من، تنها برای من زنده باشد، فهمیدی؟
هر تدبیری که از علم بشر امکان پذیر باشد آن را به کار خواهم برد. سرورم،
نمیتوانی داروی خواب‌آور یا نوشیدنی مخدری تهیه کرده به من بدهی؟ در میان نباتات گیاهی پیدا نمی‌شود که عصاره آن خون را در رگ‌ها نگاه دارد و قلب را موقتاً از حرکت باز داشته جریان استمراری حیات را تا حد معینی متوقف کند؟ آیا خواب را نمیتوان به قسمی از مرگ شبیه کرد که چشم تیزبین و کاونده را به اشتباه بیاندازد؟
این که میفرمایید ممکن است. یک واقعه تاریخی راجع به فلراس دغل میکند که دختری از خانواده مونتگور و به همین طب
بس است. میتوانی زود این دوا را بسازی؟ تعهد میکنی که نتیجه صحیح از آن ظاهر بشود؟
به جان خودم قسم که قول میدم و از عهده آن بیرون میایم. بفرمایید به دواخانه برویم.
فلمینگ، درست بیندیش که رشته مرگ و زندگی تو در دستان من است.
بهتر است به منزل بازگردیم.
چقدر عجله میکنی؟ هنوز آفتاب غروب نکرده است. ببین قله کوه و دامان بیکران افق چه منظره قشنگی داره.
این تماشای هر بار مرا به ستوها برد. این همون آفتاب و همون افق و همون منظره است که هر روز آنها را میبینم.
خسته شدم.
بدین زودی خسته شدی؟ باشد، بیا برویم روی آن سکو بنشینیم.
باز دلتنگ شده ای؟ همین دلتنگیست که تراوت رخسار تو را میبرد.
کسی که 18 سال چشم باز کند و متصل همین جا را ببیند چگونه از وضع زندگانی لذت میبرد؟
متجاوز از 36 سال است که در اینجا هستم. همیشه راحت و سعادت خودم را در چیزهایی تصور نمودم که آسان به دست بیایند.
در این صورت تمام چیزهایی که موافق حال و تصورات ما بوده و به عبارتی چیزهایی که به آسانی به دست نمی آیند باید بی اندازه مطبوع و دلپسند باشد. لندن، می گویند شهر لندن جای بسیار خوبی است که در روی زمین کمتر شهری با آن عظمت پیدا می شود. آیا وقتی می رسد که به لندن بروم و در آنجا ساکن بشوم؟
عزیزم کاترین، تو آخر شوهر خواهی کرد و زن مرد متشخصی خواهی شد
و بالاخره در لندن امارت عالی با شکوهی خواهیم داشت. در اون وقت دیگر دلتنگ نبوده و خانم محترمی نافذ الامری خواهم شد که همه سر بندگی و فروتنی در حضور من فرود آورند.
آه که چقدر خیالات دور و دراز برای خودت ترتیب داده ای دخترم. دخترم بیا و از این افکار کودکانه دست بردار.
این افکار و خیالها اسباب آسودگی من است. بگذار با آرزو و رویاهای خود مشغول باشم.
میخوایی تنها بمانی و با این خیالات واهی سر کنی؟
وقتی که تنها میمونم صداهای غریب میشنوم، اشکال و صور عجیب مشاهده میکنم. این ظهورات بی اصل به تدریج صورت خارجی پیدا کرده و در اطرافم مجسم میشوند. پله های نردبان منوری را که ابتدای آن در زمین و انتهایش در آسمان است بدون زحمت بالا میروم. ناگاه آتشی افروخته میگردد، سمندرها از آن بیرون جسته به هر سمت شعله بر می شوند و از آن شراره می بارد. هر وقت از پنجره به خارج می نگرم، پری دریایی که در این نهر است من را سلام می دهد. نسیمی که عصرها می وزد روایح دلنگیز عطشاگین پری دریایی را به گیسوان سیاه من نثار می کند. تمام اینها افسانه ها به گوش من خوانده و حرف ها می زنند که باور کردنی نیست.
چقدر مایه یه حیرت و تعجب است کار جوان خیال پرستی که از حقیقت به رویا قناعت نماید و به امید عبث و آرزوی محال خوش باشد. از شیاطین خیال که دختران جوان را دچار استراب می کنند بر حذر باش.
این شیطان نیست، فرشته رحمت یزدان و دل رو با ترین همه فرشتگان است. تاج از نور بر سر دارد و با پر و بال طلایی می پرد. آیا اتل بود امشب می آید؟ صبح وقت آمدنش را معین نکردم، و از وجعنات حالش پیدا بود که خواهد آمد. چقدر مرا دوست دارد؟ اگر راست میگوید چرا لقبش را پنهان میکند؟ چرا خودش را معرفی نمی نماید؟ آخ چقدر مشکل است که انسان کسی را دوست بدارد و نداند کیست و چه کار است، و سالهای فرح بخش جوانی را که آغاز بهار زندگانی است در انتظار و تنهایی و نادانی بگذراند. چه بد است عاقبت کار و نتیجه رفتارش مبهم و مشکوک باشد. چه بد است معلوم نشود آخر این حال پرملال که به حالت احتضار شباهت دارد به کجا منتهی خواهد گشت. چقدر سخت است که همه سوالهای انسان را با دو کلمه جواب بدهند و بگویند صبر کن، صبر کن. هرچه هست در این دو کلمه محو و نابود می شود. صبح می گویم امروز تلوود را خواهم شناخت، همه چیز را خواهم فهمید. شب میرسد میبینم به همون جهالت دیروزی باقی ماندم. اتلبود بیشک صاحب اسم و رسم است. نمیدونم به چه ملاحظه شخصیت خودش را از من پنهان میکند. اگر در کنج این اتاق محبوس نمیشدم الان با او در لندن بودم، جواهرات بسیار گرانبها را انتخاب مینمودم و انگاه صدای تحسین و آفرین از مردم برمیخواست و به یک نظر همه شیفته میشدند و میگفتند هیچ ملکه ای به این زیب و زیور و به این خوب روی و زیبایی و ملاحت دیده نشد.
درود بر بانوی من.
اتل بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جان کمان، نوشته هلن بهرامی، بر اساس اسطوره آرش. بازیگران ایوب